صفحه 170. پنج قرن بعد از این تراژدی، ابن طقطقی نوشته است خاندان برمکیان برای خلافت حکم تاش را برای سر داشت. اعمال خیرخواهانه و جوانمردانه آنها ضرب المثل شده بود. از همه جا به دربار آنان روی می نهادند. تمام امیدها متوجه آنان بود. یحیی و پسرانش به مسامی ستارگان فروزان، اقیانوس‌های پهناور و سیلاب‌های گران بودند که هیچ چیز در برابر آنها پایداری نمی‌توانست کرد. اصحاب دانش و صاحبان استعداد گرد آنان جمع بودند و از افراد شایسته استقبالی در خور می‌شد. تحت مدیریت آنان همه چیز زنده و پرجوش می‌شد و امپراتوری مسلمان به اوج شکوه و بزرگی خود رسید. آنان پناهگاه هرمادیدگان و چشمه فیاض پیرروزان بودند. اصطلاح عصر برمکیان تا زمانی دراز به معنای عصر طلایی، خوشبختی و رفاه و فراوانی بود و هنوز هم هست. جنایت عاقبت نداشت و هارون الرشید قبل از همه این حقیقت را پذیرفت. پیشرفت امپراتوری بعد از سقوط برمکیان رو به افول نهاد و همه کس می‌توانست دریابد که سازمان اداری رشید تا چه حد ناقص و حکومتش نالایق است. جانشین یحیی فضل بن ربیع که سهمی بسیار در سقوط برمکیان داشت، مدیری چنان بی تدبیر بود که به زودی همه به تأسف و حسرت از زمان یحیی یاد می کردن. رفتار هارون رشید از طرف عموم ناشایسته تلقی می شد و نظرها بران بود که او با ربیعی که در ماجرای خواهر خود در پیش گرفت، خیشتن را از شرافت عاری کرده است. در اکثر ولایات، امپراتوری عصیان روی داد. از جمله در خراسان که هارون ناگزیر شد، شخصاً برای استقرار نظم را آنجا لشکرکشی کند. در راه عزیمت به خراسان سخنانی ایراد کرد که اعترافی به ناتوانیش بعد از قتل عام برمکیان. در غرب و شرق شورش‌ها شده است. غرب آرام شده، شهر را هم آرام خواهم کرد. هرچند که یحیی و خاندانش دیگر آنجا نیستند. از آنجا که کسی را ندارم تا مأمور این کار کنم، راهی جز آن نیست که خودم به آن بپردازم. لشکرکشی هارون با ناکامی مواجه شد و او پیش از بازگشت به بغداد در خراسان درگذشت و در همانجا به خاک رفت. صفحه 171. فضل ابن سهل. بعد از مرگ هارون رشید، پسر ارشدش امین خلافت یافت که برادر کهترش مأمون به زودی با پشتیبانی ایرانیان علیه او قیام کرد. در پی محاصره طولانی بغداد، امین کشته شد و مأمون به یاری طاهر، سردار ایرانی که ارتش امین را شکست داده بود، به خلافت رسید. به این ترتیب مأمون که مادرش ایرانی و خود هنوز در خراسان بود، هفتمین خلیفه عباسی شد. او قصد داشت در خراسان بماند و پایتخت خود را در شهر مرو قرار دهد. لکن وقتی به نارضایتی شدید قشر عرب‌های اطراف خلیفه از توافق و برتری عناصر ایرانی در دستگاه خلافت آگاهی یافت، از این قصد صرف نظر کرد و سرانجام تصمیم به مراجعت به بغداد گرفت. لکن پیش از آن مصمم شد از دست مردی که عامل اصلی دستیابی او به کرسی خلافت بود، یعنی فضل ابن سهل صدر اعظم ایرانی که صلاحیت و کاردانی او یحیی برمکی یک صدر اعظم دیگر را به یادها می‌آورد، رها سازد. در شب قتل او مردان مأمون نخست به خانه اش ریختند، لکن چون خبر شدند که فضل در حمام است آنجا رفتند و با ضربات شمشیر به قتلش رساندند و مثل ماجرای جعفر برمکی در آنجا نیز تمام عوامل جنایت بازداشت و اعدام شدند. مطابق نوشته خوندمیر، آنان را به حضور مأمون آوردند که تظاهر به خشم کرد و از آنها پرسید چه کسی ایشان را به این جنایت نفرت انگیز در قبال وزیر محترم و عالی مقامش ترغیب کرده است. و یکی از آنها پیش از مردن خطاب او گفت: خلیفه، آیا اطمینان داری که او را نمی شناسی؟ اتهام را بسیاری کسان بر زبان می راندن که همگی یا نابود یا نفی بلد شدن. در بازگشت به بغداد همین مأمون برادر فضل حسن را به مقام صدارت برگزید تا ارتش خراسان را به بی‌گناهی خود در ماجرای فضل مطمئن کند و حتی با پوران دختر حسن ازدواج کرد. صفحه 172 بابک و افشین. حکومت خلیفه معتصم پسر و جانشین مأمون نیز از این قتل‌های زنجیره‌ای که در طول تاریخ خلافت اتفاق افتاده و سهم عمده‌ای از آن نصیب ایرانیان شده است، مبرا نماند. در سال 837 بابک فرمانده سپاه ناسیونالیست ایرانی که مسامه جانشین شایسته ابو مسلم در طول 20 سال سپاهیان خلیفه را به شکست و ناکامی کشانده بود و در تاریخ شهرت افسانه‌یافت به اسارت درآمد و به بغداد برده شد. به فرمان خلیفه جلا در حضور خود او در برابر تمام ساکنان بغداد پاها و دستهای او را قطع کرد. شکمش را پاره کرد و سرش را برید که آن را پیش از فرستادن به خراسان در تمام شهرهای عراق گردان رد. پیکر بیسر بابک به داری که روی پل اصلی دجله برافراشته شده بود معلق ماند و چند سال در همانجا ماند. رفتار خارق‌العاده بابک در لحظه مرگ در سنت تاریخی ایران افسانه شده است. وی صورت خود را با خون دست بریده‌اش پوشاند و چون خلیفه متعجب شد و دلیل آن را پرسید، پاسخ داد به این دلیل که تو دست دیگر و پاهای مرا قطع خواهی کرد و چون خون بسیار از من خواهد رفت، لاجرم رنگ بر صورت من نخواهد ماند و تو مرد مکر و حیله و نه جوان مردی و دلاوری آن را به حساب ترس من خواهی گذاشت. من می‌خواهم به تو نشان دهم شجاعانه چگونه می‌بیرد. افشین سردار دیگر ایرانی در این حال که بر ضد تسلط عرب می‌جنگید مخالف بابک بود و در دستگیری که مشارکت کرد و رسماً مورد ستایش خلیفه معتصم قرار گرفت که به دو هم وزنش طلا داد. با وجود این چند ماه بعد او را به سر و پرده خود دعوت کرد و ماجرای ابو مسلم درباره او نیز تکرار شد. در همان سراپرده دادگاهی فرمایشی تشکیل دادند که در آن محکوم گشت و به زندان برده شد و در آنجا مسموم شد. یک قهرمان دیگر مقاومت ایرانی مازیار از همراهان افشین بود که در حضور خلیفه به او 450 ضربه تازیانه نواختند، هرچند که او پیش از واپسین ضربه مرده بود. مطابق کلام یعقوبی محکوم پیش از مرگ آب خواست، اما خلیفه اجازه نداد به او آب داده شود. پیکرهای افشین و مازیار نیز در طرفین داری که در میانان اسکلت بابک معلق بود آویخته شدند. بی مناسبت نیز در اینجا باقی ماجرا را از زبان نظام الملک صدر اعظم مشهور سلجوقی و بنیانگذار نظامیه بغداد در سیاستنامه او نقل کنیم که می نویسد همان شب ضیافتی به وسیله خلیفه برپا شد. در آن به فراوانی خمر نوشید و بعد برای مدتی تالار را ترک کرد. در بازگشت باز هم نوشید و بار دیگر بیرون رفت. صحنه برای بار سوم تکرار شد. بعد وضو گرفت و یک رکعت نماز گزار و بعد از آن به قاضی القضات که از او دلیل نماز را پرسید گفت می‌خواست است به درگاه خداوند شکرگزاری کند که به او امکان داده است تا در یک شب بتواند از سه دختر سه تن از دشمنانش بابک، افشین و مازیار مجوس به کار از بردارد. صفحه 174 قتل سرخسی. احمد ابن طیب سرخسی 207 الی 286 هجری ریاضیدان، ستاره شناس، نحوی، فیلسوف، پزشک و منطق‌دان، شاگرد و مرید برتر کندی بود که او را جانشین خود می دانست. و این نویسنده کتب متعددی است که ابن ابی اسیبه شمار آنها را به 50 می رساند. از جمله پژوهش وسیع درباره مکتب فیلسوفان رواقی اسکندریه، انطاکیه و بلبک. از یک رساله نیز درباره مذهب صابئی نوشت که بهترین پژوهش درباره این مذهب مهم است که قرآن آن را یک مذهب تک خدایی در ردیف یهودیت، مسیحیت و زرتشتی دانسته است. در میان مهمترین آثار او باید از المدخل الکبیر و مدخل الصغیر یاد کرد. بخش بزرگ آثار سرخسی نابود شده و آنچه درباره آن می‌دانی مطالبی است که به وسیله معرفان دیگر از او نقل شده است. وقتی موفق برادر معتمد خلیفه عباسی او را قایم ولیعهد خود کرد، سرخسی به عنوان یک مرد دانشمندار و ادیب از شهرت بسیار برخوردار بود. چون موفق پس از سرگذشت عمش در 892 به نام معتضد بر کرسی خلافت نشست، در اعزام قیم سابق خود به زندان درنگ نکرد. سرخسی تا سال 899 در زندان ماند و در این تاریخ او را خفه کردند و کتابهایش را در آتش ریختند و سوزاندند. گزارش دادند که در زمان زندان شاگردان او هر روز برای کسب علم به پای پنجره زندان می رفتند و استاد کتاب ها و رساله هایش را به ایشان تقریر می کرد و این کار تا پایان زندگیش ادامه یافت. صفحه 174 شهادت حداد. حداد صوفی بدون شک پاکترین و جذابترین چهره عرفان ایرانی است. زندگیش چون مرگش مطلقاً خارج از مقیاس‌های رایج بوده است. چهره او که ادبیات و هنر ایران در طول قرن‌ها برگردان حاله قدسی آفریده است، در ضمیر ده‌ها نسل از ایرانیان به مسامه تجسم رنج بشری پایدار مانده است که هیچ جانشین ندارد. لویی ماسیلیون نویسنده بزرگ و عارف قرن ما در اثر مشهور خود که بیش از 1000 صفحه دارد اعتراف کرده است که با وجود تمام تلاش‌هایش تاکنون نتوانسته است آن راز نهفته‌ای را که در این شیفتگی حلاجی وجود دارد برای خود توضیح دهد. ابوالحسین ابن منصور بیضاوی در قریحه بیضای فارس در جنوب ایران حدود سال 244 هجری متولد شد. پدر بزرگ او زرتشتی بود. در نوجوانی نزد اساتید صوفی، جنید، مکی و شوشتری تحصیل کرد و روبه قرن را در اعتکاف عرفانی به سر برد و بعد برای آموزش ریاضت و عرفان به طارقان، خراسان، اهواز، گجران در هند و ترکستان سفر کرد و سفر عرفانی او 11 سال به درازا کشید. بعد از بازگشت از مکه به بغداد در سال 908 شمار مریدان او پیوسته روبه فزونی نهاد، به صورتی که فقهای عصر را نگران کرد و او را به فرمان خلیفه مقتدر به حضور ابن عیسای وزیر آوردند. او را به محبس بردند و 8 سال را از 913 تا 21 در زندان گذران و به محض خروج از زندان بار دیگر محاکمه شد و این بار بعد از 7 ماه دادرسی به فتوای قاضی القضات ابو عمر محکوم به مرگ شد. به این جرم که در جستجوی همیشگی آن عشق پیوندهنده‌ای که بر عالم حاکم است کم کم قدم از مرزهای مجاز بیرون گذاشته است تا ذوب شدن روح خود را در جوهر الهی اعلام کند و با انا الحق من حقیقتم که معنای آن من خدا هستم است وجود مسکین و معتکف خود را با حقیقت آفریننده یکی اعلام کرده است. حداد خود در یکی از زیباترین شعرهایش معنای این کلام را توضیح داد و گفته است: من آن کسم که دوستش دارم و آن کس که دوستش دارم منم. ما دو روح هستیم که در یک بدن به هم پیوسته ایم. اگر تو مرا میبینی او را نیز میبینی و اگر تو او را میبینی هر دوی ما را دیده ایم. حداد روز 25 مارس 922 میلادی در حیات زندانش به فرمان خلیفه مقتدر به شقاوت‌آمیز بر این صورت به قتل رسید و به قصد آنکه جامعه صوفی را که در میان مردمان فرودست می‌زیست و بر آنها نفوذی ژرف داشت هشدار دهند او را تازیانه زدند. بعد اندام‌های بدنش را قطعه کردند، سرش را بریدند و سرانجام هیکلش را سوزاندند. این به صلیب کشیدن نیز مثل مصلوب کردن مسیح افسانه های مربوط به جابجایی پیش آورده است. مریدان حداد گرد دینبری در خراسان جمع شدند تا گروه فریسی که فریسیان را تشکیل دهند که با ظهور ابوسعید ابوالخیر 968 الی 1049 منشأ اولیه نوآوری در شعر پارسی شد. اعدام حداد عزیمتگاه یکی از فوق‌العاده‌ترین حماسه‌های تاریخ اسلام شد و از این جنبه شباهت به مصلوب کردن مسیح و مانی یافت. رنج و عذاب هر دو جی به سرعت چون قطره روغن گسترده شد و این واقعیت را اثر درخشان ماسینیون به بهترین صورت گواهی می دهد. ماسینیون 380 مورد را در بازتاب افسانه حلاج از این سود و آن سود دنیای اسلام یک به یک شماره می کند. در ایران، عراق، هند، آسیای مرکزی، جاوه، عربستان، خاور نزدیک، مصر، آفریقای شمالی و شرقی و اندلس. اینک چند مثال. سال 1259 شوشتری صوفی مشهور اندلس و رئیس جنبش عرفانیه سبینیه به نام ابن سبین عارف اندلسی در زمان اقامت خود در مصر حلاج را موعظه می کند و اعتقاد حلاجی را فلوحه کتاب اسناد خود قرار می دهد. سال 1380 صوفی بزرگ دهلی هند در یک شعر دراز که راهنمای مکتب عرفانی هند شد فداکاری حلاج را مورد ستایش و تقدیس قرار می دهد. سالهای 1488 و 1501 ادامه درناک سیتی جنان، سونان پانگ جونگ، کی بغداد، شیخ امونگ راگا، عارفان حلاجی در جاوه اندونزی. سال 1518 پیروزی کیش حلاج در بنگال شرقی که ساتیاپیر استاد حقیقت نامیده شد. سال 1522 استاد اعظم نظام شتریه گجرات هند ذکر حلاجی را به عنوان ذکر اصلی نظام اعلام و به جای آن فرمان داد. سال 1610 اعدام نورالله شوشتری قاضی القضا در لاهور پاکستان کنونی به دلیل تمایلات حلاجی او را در آگرا به خاک سپردند و قبر او امروز زیارتگاه است. سال 1643 به فرمان سلطان اجد اشعار عرفانی صوفی بزرگ مکتب قادری در سماترا حمزه فانوسوری ستاینده حلاج را در میدان مرکزی شهر سوزاندند. سال 1660 اعدام سرمه شاعر حلاجی در دهلی هند. سال 1761 اعدام عزیز هلالی خطیب حلاجی در مغرب آفریقایی. مباحث متعددی از جالب‌ترین پژوهش‌های ماسینیون به گسترش فرقه‌های حلاجی در اقوام قرقیز، کارقرقیز، ایگور، ترکمن، کازاخ آسیای مرکزی در جمهوری‌های کنونی قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، مغولستان بیرونی و نیز در امپراتوری عثمانی اختصاص دارد و نیز تداوم آن در مصر، سوریه، آفریقای شمالی، آفریقای شرقی تا مجمع الجزایر کبر نزدیک سواحل آفریقای جنوبی. درباره آنچه مربوط به اسپانیای مسلمان است که در پهنگان ذکرهای حلاجیون در نزد صوفیان همزمان با سوره‌های قرآن خوانده می‌شد. در فصل اسپانیای صوفیان سخن خواهیم گفت. صفحه 177 استیلای عرب و مقاومت ایرانیان. برخلاف عقاید رایج اسلام در ایران نه به آسانی و نه به سرعت مستقر شد. از جمله در عصر امویان 40 تا 132 هجری با وجود موج‌های پی در پی مهاجرت زرتشتیان به هند که امروز نیز به نام پارسی در این سرزمین زندگی می‌کنند و یکی از محترم‌ترین اقلیت‌های کشور را تشکیل می‌دهند 100 سال بعد از تسخیر کشور باز هم جامعه‌های گسترده زرتشتی در ایران حضور داشتند. استخری می‌نویسد که پیروان مذهب قدیم هنوز هم 4 قرن بعد از هجرت اکثریت ساکنان فارس را تشکیل می‌دهند. به گونه‌ای که هیچ شهر و قریحه‌ای نیست که در آن آتشکده وجود نداشته باشد و مقدسی که در همین دوران می‌زیسته اضافه می‌کند که زرتشتیان از نظر تعداد چندان کثیر بودند که حاضر نشدند تدابیر جدایی اجتماعی حکام عرب را در قبال غیر مسلمانان که آنها را مجبور به حمل گردنبند مشخص می‌کرد بپذیرند. در این خصوص باید یادآوری کرد حمل این گردنبند که یادآور ستاره یهود دوران نازی‌های آلمان است در سال 700 به حکم یک والی شقی عرب موسوم به حجاج ابن یوسف برای تمام نو مسلمانان اجباری شده بود. تا این گروه مشمول پرداخت مالیات‌هایی شوند که در اصل فقط مشرکایی که حاضر به تغییر مذهب نبودند مکلف به پرداخت آن می‌شدند. با مالیاتی بیش از آنچه خزانه‌داری خلیفه مطالبه می‌کند به صندوق خلافت ریخته شود. فرد نومسلمان می‌بایست دائما این گردنبند را که به آن لوحه آویزان بود و بر آن محل اقامت او حک شده بود روی سینه آویزان داشته باشد و نمی‌توانست پیش از پرداخت مالیات جاری سالیانه آن را از خود دور کند وگرنه به بهانه ولگردی بازداشت می‌شد. همین قانون ستمگرانه که این مردمان را به حالت بردگی در می‌آورد در این حال نقش قاطعی در شورش‌های پیاپی علیه یوغ عرب بازی کرد. در مناطق کوهستانی فارس که در آن یک قلعه مستحکم تعدادی بسیار از دست نوشته‌ها و اسناد زمان ساسانیان را محفوظ داشته بود، اکثر دهقانان مذهب خود را حفظ کرده بودند. در منطقه جنوبی دریای خزر، طبرستان، گیلان، دیلم نیز وضع به همین صورت بود و در آنجا لااقل تا پایان سده نهم میلادی دین زرتشتی مذهب مسلط منطقه بود. در کرمان واقع در جنوب شرقی به خصوص تعداد کثیری زرتشتی میزیستند. ملخی وقایع نگار قرن دهم تصریح میکند که در زمان او جامعه بزرگ خرم‌دین مزدکی در غرب ایران پارس روزگار می‌گذراندند. همزمان با تحکیم اسلام در ایران مقاومت ملی در برابر استیلای عرب نیز تحول و تکامل یافت و این بار این مقاومت در قلمرو به خود اسلام تحقق پذیرفت و در همان حال با پیدایش جنبش شعوبیه جنبه ایدئولوژیک یا و شورش‌های مسلحانه آن را به جنبش نظامی مبدل کرد. شعوبیه یک حرکت روشنفکرانه ضد عرب و مدعی برتری مردمان غیر عرب امپراتوری و به خصوص ایرانیان ابر اعراب بود. اعضای جنبش شعوبی در این حال که وفاداری خود را به اسلام اعلام می داشتند، برتری عرب را رد می کردند و به یک آیه قرآن استناد می جستند که می گوید تمام مسلمانان برابرند. جنبش شعوبیه نخست بر ضد امویان و بعد علیه عباسیان به فعالیت پرداخت. شماری بسیار از مؤلفان به نوشتن کتاب‌های ضد عرب دست زدند که در آنها قبل از هر چیز گذشته ایران را بر مسند افتخار می‌نشاندند که ابن ندیم در فهرست خود آورده است. لکن به خصوص شاعران بودند که با تمام خطراتی که این کار در بر داشت، اشعار گاه بسیار تهاجمی بر ضد سوسمارخوارانی که از بیابان‌هایشان آمده بودند می‌سرودند. برخی از این اشعار به شاهکارهای شعر کلاسیک عرب بدل شده، مثل شعر متوکل فرستاده یعقوب لیث صفاری، رئیس جنبش ظفرمند استقرار طلبان ایرانی بر ضد خلیفه بغداد به دربار خلیفه معتمد. مشهورترین کس از میان این شعرا مشار ابن بعد است که لقب شاعر نابینا یا و ما نمونه های از زیباترین سروده های زبان عرب و بنیادگیری یک مکتب شعری جدید را به او مدیونیم. او یک شاهزاده ایرانی تخارستان ایالت شمال شرقی ایران بود که به دست قبیله بنو عقیل دستگیر و در میان این قبیله در بصره بزرگ شد. با وجود این به شدت ایرانی ماند و اشعار او ضد عرب‌ترین سروده های ادب اسلامی است. این اشعار در این حال در گلشین های شعرای عرب به دلیل زیبایی فوق‌العاده‌ای که دارند ثبت شده. او در شعر خود اشاره به قوم شریف و متمدن خود می کند و از این قوم به نام بنی احرار نام می برد که زیر تسلط سوسمار خورها قرار گرفته. در یکی از این اشعار خداوند را سپاس می‌گوید که او را نابینا آفریده و از دیدن روی کسانی که جز نفرت چیزی در برابرشان حس نمی‌کند معاف داشته است. او نیز پایانی غم‌انگیز داشت. به مانوی بودن متهمش کردند، لیکن همه وقایع نگاران متفق القولند که هجای او علیه یعقوب بن داوود وزیر خلیفه مهدی و آزاردهنده آزاددیشان و شکاکان موجب این تهمت شد. شاعر 70 ضربه تازیانه ای را که برای مجازات او تعیین کرده بودند تاب نیاورد. در مراسم باشکوه خاکسپاریش بخش بزرگی از مردم بصره شرکت کردند. دیگر شاعر بزرگ عربی زبان ایرانی تبار دربار خلیفه هشام ابن عبداللطیف اسماعیل ابن یسار بود. سرنوشت او نیز بهتر از برشاد که در آرا و عقاید دینی و ملی با او هم رنگ بود نبود. مطابق روایت دوحت السلام، اسماعیل در بارام خلیفه یکی از اشعار خود را برخوان که در آن شاپور، خسرو و هرمز شاهان بزرگ ایران را در برابر فرزندان بی تاریخ بیابانها نشاند و در بیان خلیفه هشام غضبناک شد و خطاب او گفت: آیا تو مرا به سود کافران خود تحقیر می‌کنی؟ وانگاه فرمان داد تا او را در دشته غرق کنند. اما بعد تغییر عقیده داد و او را به حجاز اعزام داشت تا در صحرا بپوسد. قتل ابو مسلم شجاع شجاعان خراسان برای خلافت عباسیان که هستی خود را مدیون او بودند بخت و اقبال نیافت. این جنایت نقطه آغاز یک رشته عصیان‌های پی در پی بود که بعدها به استقلال ایران و دورتر از آن سلطنت آل بویه در بغداد و سرانجام سقوط دستگاه خلافت در 1258 انجامید. پس از مرگ ابو مسلم از 136 تا 244 هجری سالی که سلسله مستقل صفاریان ایران از سوی خلیفه به رسمیت شناخته شد، 14 شورش مسلحانه ایرانیان بر ضد خلافت بغداد شماره شده است. در طول این مقاومت در دامن قشرهای مختلف خلق قهرمانان و حماسه‌هایی پرورش یافتند که به ندرت در تاریخ ایران تاری داشتند. به یادماندنی ترین این شورش ها اولین و آخرین آنهایند. اولین عصیان متعاقب قتل ابو مسلم روی داد و رهبران عالمی بود که المقنع نام گرفت، زیرا یک نقاب صورت او را پنهان می داشت. وقتی در پی خیانتی که به او شد دستگیرش کردند، او و نزدیکانش همگی خود را در شعله های آتش انداختند تا به دست عرب ها نیفتند. همان کاری که بعدها از سوی معتقدان کاتار نومانویان در ماجرای تصرف قلعه مونسگون در جنوب فرانسه تقلید شد. حماسه پیامبر نقابدار خراسان در دنیای غرب در اثر شاعرانه توماس مور شاعر ایلندی به نام لاله رخ منتشر در 1817 جاودان شده است. آخرین قیام را بابک رهبر ایرانی متمایل به مزدکیان برپا کرد که 20 سال با سپاهیان خلیفه جنگید و در دوران به پیروزی‌های متعدد رسید. در 223 هجری چنان که در پیش توضیح دادیم، او را نیز در پی یک خیانت دستگیر و به امر خلیفه معتصم شکنجه دادند. اندامهایش را بریدند و به شعله‌های آتش ریختند. حماسه خرم‌دینان سرخ‌جامگان بابک یکی از پرافتخارترین فصول تاریخ ایران است. صفحه 181 آل بویه در بغداد. از 945 تا 1055 بغداد پایتخت شاهان سلسله ایرانی دیلمیان بویهی عراق بود که ریشه آنها از دیلم ایالت شمالی ایران است. در این دوران خلیفه عباسی چیزی جز یک امیر دست نشانده پادشاهان آل بویه به شمار نمی رفت. نه تنها سه که به نام آنها زر می شد، بلکه تلیه جشن و تشریفات مجللی که ابن خلکان روایت کرده است از خلیفه مستکفی عنوان سنتی ساسانی شاهنشاه را نیز دریافت کرده. برای نخستین بار بود که در اسلام چنین عنوانی داده می شد. قدرت خلفا در دوران پادشاهی آل بویه به کلی تشریفاتی بود، بگونه که المطیع بالله که از سوی معز الدوله پادشاه دیلمی به خلافت منصوب شده بود بیش از 100 دینار در روز مواجب نمی گرفت. به گفته که درست این انتقام خفتهایی بود که ایرانیان در زمان خلافت امویان تحمل کرده بودند. سلطنت خاندان بویه یکی از درخشانترین ادوار تاریخ بغداد است. در این زمان ساختمان‌های بزرگی در بغداد برآورده شد که یکی از آنها بیمارستان بزرگ آزادی و دانشکده پزشکی مشهور آن است که در دنیای اسلام مجهزترین بیمارستان بود. سایرین ارگود که در اثر خود موسوم به تاریخ طب ایران و خلافت شهر صفحات متعددی را به این بیمارستان اختصاص داده است، تصریح می کند که مؤسسه یاد شده تا روح‌هایی در اختیار داشت که از همه جای جهان آورده می شد و بهترین اطباب از جمله دو پزشک عراقی به دعوت از دو دوره در آن کار می کردن. بنیام این دوتا دل سیاه یهودی اسپانیایی که در 1160 میلادی از بغداد دیدن کرده است در سفرنامه خود نقل می کند که در این مارستان بیماران به هزینه شاه رایگان درمان می شدند. بعد تصریح می کند که یک بخش بیمارستان به بیماران روانی اختصاص داشت که هر ماه تحت درمان روانپزشکان متخصصی بودند که از سوی پادشاه تعیین می شدند. موردی منحصر در شرق و نیز در دنیای عرب آن زمان. در زمان پادشاهی بوبکیان، بغداد بار دیگر مرکز توسعه فرهنگ و هنرها شد. کانون‌های علم و کتابخانه‌ها تأسیس شدند و چنان که ابن مسکویه کتابدار عضدالدوله و مورخ بزرگ در تجارب الامم تاریخ جهان از طوفان نوح تا سال 370 هجری می‌نویسد سلطنت آل بویه از بغداد یک شهر به کلی ایرانی ساخت. خلافت واسطه یک منصب نمایشی کاهش یافت و سلاطین آل بویه نماینده پادشاهان ساسانی شدند و عنوان و لقب آنها را گرفتند.